بسم الله الرحمن الرحیم. خاتمتون قد اتضح من الابحاث السابقه ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها قضيه، وان الوجوب والامکان امران وجودیان لمطابقة القضايا الموجهة بهما بما أنها موجهة بهما للخارج مطابقة تامة. این مرحله که درباره مواد قضایا و صفات نسبتهایی که بین موضوع محمول بود بحث شد، یعنی درباره وجوب و امکان و امتناع، بحث رسید به تقسیم وجود به واجب و ممکن و ممتنع، البته تقسیم وجود موجود به واجب و ممکن فقط، و احکام هر یک را بیان کردند. حالا یک خلاصه ای از همه این بحث ها که گویا به نظرشون رسیده استدراک بشه و مطلب بیشتر روش تأکید بشه مهم هست بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند گفتیم که ما وجوب و امکان و امتناع صفاتی است برای نسب قضایا، قضایایی که مورد بحث فیلسوف هست قضایای حلیه بسیطه است، یعنی قضایایی که محمولش موجودون باشد بین موضوع و محمول یک نسبتی هست. این نسبت گاهی متصف می شود به ضرورت، گاهی به ضرورت عدم و گاهی به امکان. پس امکان و وجوب و امتناع صفات هستند برای نسبی که بین موضوع و محمول در حلیات بسیطه وجود داره. خب آیا این صفات امور خارجی هستند یا صرفاً امور ذهنی هستند؟ در بحث‌های سابق روشن شد که وجوب و امکان صفات عینی هستند، به معنای این که اشیاء خارجی به ما انها خارجیه متصف به اینها میشن. دلیلی در اینجا ذکر میکنند که در بحث های سابق عین این مطلب نیامده بود، گویی اینکه مفادش بود، و اون اینه که اگر یک قضیه قضایایی که حکایت از خارج میکنه این قضیه بخواد صادق باشه، صدقش رو با چی میسنجیم؟ ملاک صدق قضایایی که حکایت از امور خارجی میکنن چیه؟ مطابقت این قضیه هست با خارج. حالا یه قضیه موجهه‌ای داریم، مثلا میگیم که الانسانو موجودن بل امکان، آیا این حکایت از خارج میکنه یا نمیکنه؟ بدون شک این حکایت میکنه از وجود انسان در خارج. خب حالا این قضیه را با همین قیدش، یعنی جهت قضیه که بل امکان است، آیا به تمامه صدق میکند یا نه؟ خود قضیه صادقه اما جهتش کاذبه. وقتی میگیم الانسان موجودون فی الخارج بل امکان، این امکان که جهت قضیه هست اینم صادقه یا صادق نیست؟ مسلماً قیدش هم صادقه. پس این بل امکان حکایت میکنه از یک صفت خارجی، پس امکان صفت خارجی اشیا هست چون مطابقت داره با خارج. یا وقتی میگیم الواجب موجودون به ضروره، این قضیه صادق است یا کاذب؟ صادقه. چرا صادقه؟ برای اینکه در خارج واجب موجوده. آیا واجب موجود است با همین جهت ضرورت یا بدون جهت ضرورت؟ بدون شک این قضیه به تمام قیوده صادق است، یعنی مطابق است با خارج. پس جهت قضیه هم حکایت میکنه از یک صفت خارجی. پس واجبیت واجب امر خارجی است، ممکنیت ممکنات هم امر خارجی است. بعد توضیح میدن که منظور از این که میگیم اینها خارجی است، معناش این نیست که هر کدام یک ما به ازاء عینی دارد، بلکه منظور این است که اشیاء خارجی بما انها خارجیتون متصف به اینها میشود، و به عبارت دیگه عروضش ذهنی است و اتصافش خارجی، همونطور که همه مفاهیم فلسفی از این قبیله. اگر میگیم علیت در خارج هست، علیت عروضش ذهنی است، یعنی یک ما به ازایی نداره علیت در خارج. اینجور نیست که این وقتی میگیم نار علت حرارت است، یک ناری داشته باشیم و یک علیتی غیر از نار، یه چیز دیگری است، یک امر عینی است به نام علت بودن. و حرارت هم یک ذات حرارتی داشته باشه، یکی هم معلولیت، معلولیت هم یه چیزی باشه در خارج غیر از حرارت. اینجور که نیست، در خارج غیر از نار و حرارت چیز دیگه نداریم. ولی آیا نار خارجی در خارج علت حرارت است یا در ذهن؟ مسلما نار خارجی در خارج علت حرارت است. پس اتصافش به علت در خارج است. گو این که مفهوم علت از یک ما به ازاء عینی ندارد، صفتی است که عقل انتزاع میکنه. وجوب و امکان هم از همین قبیله. پس معنای این که اینا میگیم خارجی هستن، معناش این است که عقل از شیء خارجی به ما انها خارجی به ما انهو خارجی این صفت را به دست میاره. این راجع به وجوب و امکان. اما امتناع، امتناع پیداست، چیزی در خارج نیست. اگر یه شیء ممتنع باشه وجود خارجی نداره، تا اینکه بگیم در خارج متصف میشود به امتناع، این جا نداره که این بحث رو مطرح کنیم. واجب و ممکن است که یک شیء در خارج هست، میخوایم ببینیم از اون جهت که در خارج است متصف به وجوب یا به امکان میشه یا نه، فقط از جهت ذهنی است. اونجا میگیم که از جهت این که در خارج هستن متصف میشن، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی هستن. قد اتضح من الابحاث السابقه، از بحث‌های سابقی مطلب به دست اومد که وجوب و امکان و امتناع کیفیاتی هستند برای نسب قضایا، که هیچ قضیه‌ای از اینها خالی نیست. هر قضیه‌ای فرض کنید نسبت بین موضوع و محمول یا به ضروره هست یا به امکان یا به امتناع، که امتناع برمیگرده به ضرورت العدم. و ان الوجوب و الامکان، این یه مطلب که اینها صفت نسب قضایا هستند. مطلب دیگه این که وجوب و امکان دو امر وجودی هستند، یعنی در خارج صفت برای شیء خارجی واقع میشن. دلیلش چیه؟ قبلا بحث مفصلی در این زمینه کردم، اما این دلیل رو به این شکل در اینجا ذکر میکنن: لمطابقت القضايا الموجهت بهما بما انها موجهتون بهما للخارج. قضیه‌ای که دارای این جهت باشد، جهت ضرورت، جهت امکان، این قضیه که دارای این جهت هست، از همون جهتی که دارای این جهت هست، یعنی نه صرف نظر از جهتش، با توجه به همین جهتش مطابق است با خارج، مطابقتن تامتن، یعنی به جمیع قیوده مطابق خارج است. نه تنها موضوعش در خارج است، نه تنها محمولش در خارج است، نسبت هم حکایت از اتحاد موضوع و محمول در خارج میکنه، صفت این نسبت هم در خارج به شیء نسبت داده میشه. پس امکان که صفت این نسبت است، این هم خارجی خواهد بود. فهما موجودان فی الخارج، وقتی بران شد صفت خارج به ما انهو خارج باشن، پس معلوم میشه که امران وجودیان هستن. لکن معناش این نیست که هر کدوم از اینا یک وجود منحاز و مستقلی دارن، موجود هستند لکن به وجود موضوع اهما، لا به وجود منحاز مستقل. فهما من الشؤون الوجودیت الموجودت لمطلق الموجود. اینها میشه از شؤون وجود، مثل همه مفاهیم فلسفی، وجوب و امکان، قوه و فعل، حدوث و قدم، اینها از شؤون وجوده. اینها هم همینطور، پس وجوب و امکان هم از شؤون وجود مطلقه، مثل وحدت، کثرت، حدوث، قدم و سایر معانی فلسفیه‌ای که در فلسفه ازش بحث میشه. باز توضیح میدم: به معنا کون الاتصاف بها فی الخارج و عروضها فی الذهن. این که میگیم خارجی خارجی هستن، نه معناش اینه که یک امر خودش یک امر عینی مستقلی است. منظور این است که شیء خارجی به این اوصاف متصف می شود به ما این که خارجی است. و هی المسمات بالمعقولات الثانیه الفلسفیه. این مفاهیم که این صفت را دارند که عروضشون ذهنی است و اتصافشون خارجی، اونایی که اصطلاحا بهشون میگیم معقولات ثانیه فلسفی. و اما امتناع، این روشن است، چیزی نمیخوام بگیم در خارج هست و متصف به امتناع است. اگه در خارج باشه که دیگه امتناع نداره. و اما امتناع فهو امر نه. هذا کله. یه نکته دیگری و اون اینه که همه این حرفایی که ما زدیم، محور بحثا این بود که ما یک قضایایی داریم به شکل حلیه بسیطه که موضوعش ماهیت است و محمولش وجود. میخوایم وجود را به ماهیت نسبت میدیم و نسبت وجود به ماهیت گاهی به ضروره است، گاهی به امکان. اما اگر بخوایم روی اصالت وجود تکیه کنیم و ماهیت را چون امر اعتباری است بهش بهای زیادی ندیم، باید بحث رو به این صورت مطرح کنیم. بگیم وجودهای خارجی دو جوره: یک وجود مستقل و غنی و یک وجود رابط و لا مستقل. وجودهای رابط همیشه فقیر هستند و متعلق الوجود به یک وجود دیگری تا برسد به یک وجود غنی به ذات. پس خود وجود تقسیم میشه به دو قسم، یکی وجود غنی، یکی وجود فقیر. گاهی به جای غنی و فقیر واجب و ممکن هم میگیم، اما واجب و ممکن در وجود به همین معناست، به معنای غنا و فقر است، نه به اون معنای امکانش به معنی تساوی نسبت الی وجود و عدم باشه. اون مفهوم ماهوی است. پس این بحث ها همه مبتنی است بر این که ما ماهیت را محور بحث قرار بدیم. اما اگه بخوایم وجود را محور بحث قرار بدیم، فقط بحث به این صورت طرح میشه که وجود یا غنی است یا فقیر. هازا کله به نظر الاعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام. این معروفه که حکما میگن عقل به ماهیت آشناتر است، الماهیات اعرف و عند العقل. این است که محور بحث ها را ماهیت قرار میدن. در اینجا هم ما همین کار را کردیم، گفتیم ماهیت را وقتی نسبت به وجود میدیم، یا وجود برای ضرورت داره یا نداره، یا هر مفهومی، مفهوم که اعم است از ماهیت، که شامل واجب الوجود بشه و شامل ممتنعات هم بشه. این حرفایی که تا به حال گفته شد با توجه به این جهت است که عقل ماهیات و مفاهیم را موضوعات برای احکام قرار می دهد در حلیات بسیطه. میگیم الانسان موجودون بالامکان، الواجب موجودون بالضروره. موضوع اینها مفاهیم است، یا ماهیت است یا چیزی که جانشین ماهیت میشه از مفاهیم. و اما به نظر الى کون الوجود العینیه هو الموضوع لها بالحقیقه لاصالتهی. ما که قائل به اصالت وجود هستیم، موضوع حقیقی بحث فلسفی ما وجود است، موجود است، پس باید روی وجود تکیه کنیم. اگر روی این نظر بخوایم روی وجود تکیه کنیم، باید اینجور بگیم، بگیم وجوب عبارت است از نهایت شدت وجود. وجود تشکیکی است، اعلا مراتبش که نهایت شدت را دارد، که البته حالا تعبیر نهایت هم در اینجا خیلی تعبیر شاید رسایی نباشه، باید بگیم لا نهایت شدت. شدت نامتناهی وجود، وجوب یعنی این که وجود بی نهایت شدید باشد، معنی وجوب این میشه، نه این که یعنی نسبتی بین قضایا، اصلا قضیه این مطرح نیست. وجود است که دارای مراتب، عالی ترین مراتبش که بی نهایت شدت دارد، اون میشه وجوب وجود. سایر مراتب میشه وجود فقیر، وجود رابط یا وجود امکانی. فالوجوب نهایت و شدت الوجود الملازم لقیامه بذاته. وقتی نهایت شدت را دارد، لازمش اینه که احتیاج به غیر نداشته باشه، قائم به ذات باشه و استقلالی به نفسه، این میشه وجوب. امکان چیه؟ ول امکان فقره فی نفسه، وجودی که خود به خود فقیر است، تعلق به غیر، به حیث لا یستقل عنه بذاته، خود به خود استقلالی ندارد، کما فی وجود الماهیات الممکنه. پس وجوب و وجود دو شأن وجود میشند، نه صفتی برای نسبت قضایا. خود وجود عینی دو صفت را دارد، وجوب به معنای شدت و غنا و امکان به معنای فقر و تعلق. فهما شأنان قائمان بالوجود غیر خارجین عن، از شؤون و اطوار خود وجود میشه. المرحلة الخامسة في الماهية و احکامها، الفصل الاول. در این مرحله بحث از ماهیت میشه. بحث از ماهیت در فلسفه که موضوعش موجود هست، مخصوصا روی اصالت وجود، یک بحث استطرادی است. ولی همینطور که گاهی اشاره کردم، غالب بحث‌های فلسفی روی اصالت الماهیت هست، که بعد وقتی اصالت وجود اثبات شد، بعد شکلش عوض بشه و از جمله این بحث ماهیت دیگه در فلسفه میشه یه بحث استطرادی. به هر حال، خواه‌ناخواه ما هرچه بخواهیم خودمون را در وجود متمرکز کنیم و از بحث‌های ماهوی کنار بکشیم، ناچاریم پای ماهیت در بحث‌ها به میان بیاد، دست کم برای اینکه با کسانی که قائل به اصالت ماهیتند یا بحث‌هایی که در فلسفه روی ماهیت مطرح شده، ناچاریم درباره ماهیت هم بحثی بکنیم. اولین چیزی که درباره ماهیت مطرح میشه همین قضیه معروف است که الماهیت من حیثیه لیست اللهیه. ماهیت کلمه ایست که از ماهو گرفته شده، یعنی چیستی، مفهومی است که حمل می شود بر حقیقت شی. قبلا هم گفتیم ماهیت دو اطلاق داره، یکی ما یقال فی جواب ماهو، یکی ما به شیه و هو. اونی که محل بحث است در مقابل وجود به کار میره، ما یقال فی جواب ماهوست، چیزی که حمل می شود بر حقایقی. انسان، زید و عمرو بک میگیم انسانند، این انسانی که یقال فی جواب ماهو، وقتی سوال میکنید شما از حقیقت زید و عمرو بکر، در جواب چی میگید؟ میگید انسانون. از سوال از افراد متفقت الحقیقه وقتی باشه، جوابش چی واقع میشه؟ همونی که واقع میشه، اون ماهیت است. زیدون و عمرون و بکرون ماهم، میگیم انسانون. پس یقال فی جواب ماهو. خب این ماهیت یک حیثیتی است که عقل لحاظ می کند در مقابل حیثیت وجود. حالا این اصیل است یا اون بحثش گذشته و فارغ شدیم از این که وجود اصیل است. خود این حیثیت وقتی ملاحظه میشه، اقتضایی نسبت به وجود و نسبت به عدم نداره، همون که گفتیم متساوی نسبت الوجود و العدم هست. بنابراین میتونیم بگیم ماهیت فی حد ذاتها لیست به موجوده. وقتی اقتضای وجود را نداره، در مقام ذاتش صرف نظر از عوامل خارجی لیست به موجوده. همینطور معدوم بودنش هم معلول عدم العله است، پس فی مقام ذاتها لیست به معدومه. پس میتونیم بگیم ماهیت فی حد ذاتها من حیث و هیه لیست به موجوده و لیست به معدومه. این مفاد همون جمله عبارت معروفه که لیست الماهیت و من حیث و هیه الاهیه. در اینجا اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که لازمه این حرف ارتفاع نقیزه اینه. وقتی میگید ماهیت نه موجود است نه معدوم، مگه وجود و عدم متناقضین نیستن؟ مگه ارتفاع نقیزین محال نیست؟ پس چگونه شما میگید ماهیت من حیث و هیه نه وجود دارد نه عدم، معناش ارتفاع نقیزین؟ البته جواب ساده‌ای داره که ارتفاع نقیزین منظور این است که در خارج چیزی متصف به وجود نمی شود و متصف به عدم در این حال نمی شه و نمی شه که هیچ کدامش هم نباشه. یعنی یک ماهیت که در خارج وقتی تحقق پیدا می کنه، این باید بگیم موجوده، دیگه نمی شه بگن معدوم. اگر تحقق هم نیافته میگیم معدوم است، نمی شه بگن موجوده. پس به حسب خارج یا موجود است یا معدوم، نمیشه بگن نه موجود است نه معدوم. این به حسب خارج است و ارتفاع نقیزه این به حسب خارج محال است. ولی به هر حال این یک شبهه است که میباید یک جواب فنی بهش داد. یعنی مستشکل میگه شما از طرفی میگید ارتفاع نقیزه این محال، از یک طرف هم میگید که وجود و عدم مرتفعان عن مقام الماهیه. این ارتفاع نقیزه اینه دیگه. حکما در مقابل این شبهه چند جور جواب دادن. یکی این که گفتن منظور این است که ماهیت خودش نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء عدم. وقتی میگیم اقتضاء وجود ندارد، نقیزش این نیست که اقتضای عدم دارد. نقیز اقتضای وجود ندارد این است که اقتضای وجود دارد. اگر ما میگفتیم ماهیت هم اقتضای وجود دارد و هم اقتضای وجود ندارد، این میشون متناقضین. یا میگفتیم ماهیت هم اقتضای عدم دارد هم اقتضای عدم ندارد، این میشون متناقضین. اما میگیم اقتضای وجود ندارد، اقتضای عدم هم ندارد، این متناقضه نیست، ارتفاع نقیزه نیست. رفع دو اقتضا است. میخوام بگیم ماهیت نه این اقتضا را دارد و نه اون اقتضا را. پس معلوم میشه که ارتفاع نقیزین نبود، ارتفاع نقیزین اقتضا است و لا اقتضا، نه اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم. اینا هر دو تا مفهوم ثبوتی هستن. نقیزین یکی باید سلب دیگری باشه، اقتضاء الوجود و لا اقتضاء الوجود، اینا میشن نقیزین. اقتضاء العدم و لا اقتضاء العدم، اینا میشن نقیزین. اما اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم، اینا نقیزه نیستن، دو امر وجودی هستن. این یه جور جوابی که داده. این جواب برای اشکالی خوبه که به این صورت مطرح بشه که اگر بگیم ماهیت فی حد ذاتها اقتضاء وجود ندارد، اقتضاء عدم هم ندارد، اون وقت این جواب خوبه. ولی مستشکل اشکال را میکنه به این قضیه که میگید الماهیت لیست به موجوده و الماهیت لیست به معدومه. هم وجود را سلب کردید و هم عدم را سلب کردید، نه اقتضاء را. مستشکل به اقتضاء اشکال نمیکنه. اینه که ایشون از این جواب صرف نظر کردن در این بیان یک مقام جوابگویی از این اشکال هستن، اینا ذکر نمی کنن. دو جور دیگه هم جواب داده شده. یه جواب این است که ارتفاع النقیضین از جمیع مراتب واقع محال است، اما اگر از یک مرتبه واقع ارتفاع نقیضین شد، این محال نیست. یعنی وقتی ما میگیم ارتفاع شیئین، یعنی نبودن، نبودن یک فردش یا نبودن جمیع افراد. عدم طبیعه به عدم جمیع افراد تحقق پیدا میکنه. وقتی میگیم نقیضین مرتفع میشن، باید در هیچ مرتبه ای نباشد. اما ماهیت اینجور نیست. وقتی میگیم وجود و عدم مرتفعند از مقام ماهیت، معناش نیست که از جمیع مراتب وجود مرتفعند. در وجود خارجی که مرتفع نیستن، ماهیت یا موجود است یا معدوم. در ظرف خارج، در مرتبه عین، که نمیشه بگند ماهیت نه موجود است نه معدوم، یا موجود است یا معدوم. اگر جوری بود ارتفاع نقیضین که در جمیع مراتب واقع مرتفع می شدن نقیضان، این محال بود. ولی در اینجا اینجور نیست. از جمیع مراتب واقع نقیضان مرتفع نیستن، برای اینکه در مرتبه عین و خارج همیشه احد و نقیضین موجوده، هر دو مرتفع نیستن. بله، یک مرتبه ای از نفس الامر که مرتبه ذات ماهیت باشد، در اونجا نقیضین مرتفع هستند. اما ارتفاع از یک شی که این ارتفاع طبیعت نیست، ارتفاع طبیعت نقیضین محال است. اینم یک جواب. این جواب هم یه مقداری ابهام داره و کم و بیش قابل مناقشه هست. جواب سومی هم داده شده و اون این است که ما از مقام ذات ماهیت مطلق الوجود را که سلب نمی کنیم. یعنی وقتی میگیم، معذرت میخوام، از ماهیت مطلق الوجود را سلب نمی کنیم، نمیگیم ماهیت مطلقا وجود ندارد و همینطور نمیگیم مطلقا عدم ندارد. معنای این که میگیم الماهیت من حیث و هیه لیست به موجوده، معناش این است که وجود در ذات ماهیت نیست. نمیخوام بگیم اصلا وجود نداره. که معنای این که لیست الماهیت من حیث و هیه به موجوده، یعنی وجود جز ذاتش نیست، یعنی به حمله اولی بر ماهیت حمله میشه. خب در اینجا چیا سلب کردیم؟ وقتی میگیم وجود در مقام ذات ماهیت نیست، یک وجود مقید را سلب کردیم. یعنی وجود به قید این که در ذات ماهیت باشد مسلوب است. لیست الماهیه من حیث و هیه به موجود، معناش این است که ماهیت در مرتبه ذات ماهیت نیست. شما مفهوم هر ماهیتی را تحلیل کنید، توش وجود در نمیاد. پس وجود متصف و مقید به این که در مرتبه ذات ماهیت باشد، چنین وجودی مسلوب است. خب نقیض این چی میشه؟ نقیضش این میشه که وجودی که در مرتبه ذات ماهیت باشد هست. نقیض کل شیء این رفعه. ما وقتی گفتیم الماهیت من حیث و هیه لیست به موجوده، نقیضش این میشه که الماهیت من حیث و هیه موجوده، چون نفی نفی بود. ماهیت من حیث و هیه موجود نیست. اگر گفتیم زید عالم نیست، نقیضش چی میشه؟ که زید عالم هست. پس نقیض الماهیت و من حیث و هیه لیست به موجوده، این نمیشه که الماهیت و من حیث و هیه معدومتون، بلکه من نقیضش این میشه که همون قضیه را سلب کنید. به عبارت فنی، اون چیزی که متناقض است وجود مقید است و سلب وجود. نه نقیض ما وجود مطلق میشه عدم مطلق، عدم وجود مقید نقیضش بشه عدم مقید. مثلا اگر گفتیم که شیرینی عسل در شکر نیست، شیرینی عسل در شکر نیست، نقیضش چی میشه؟ این میشه که شیرینی عسل در شکر هست. اگه اینجوریه کسی بگه، این میشه نقیضان. اما اگر گفتیم شیرینی عسل در شکر نیست، و بگیم عدم این شیرینی در عسل، خود همین شیرینی عسل را مقید کنیم، بگیم اون هم نیست، عدم مقید را با وجود مقید در نظر بگیریم، بگیم وجود زید در این اتاق نیست، این نقیضش میشه که وجودش هست، این دوتا میشه متناقض. اما اگر وجودی را مقید کردیم به یک شیئی، عدمی را هم مقید کردیم، عدم مقید و وجود مقید را برداشتیم، این دوتا نقیضان نیستند، برای اینکه ممکنه عدم مطلق باشد، عدم مقید نباشه، عدم مطلق باشه. در ذات واجب بازه مثالی بزنیم که قبلا هم گویا بحث شده بود در بحث معارف، بگیم خدا علم مقید ندارد، لازمش اینه که جهل مقید داشته باشه؟ خدا نه علم مقید دارد نه جهل مقید، چی داره؟ علم مطلق. لازمه این که علم مطلق، علم مقید را ما از خدا سلب می کنیم، اینه که جهل مقید داشته باشه؟ هم علم مقید را از خدا سلب می کنیم، هم جهل مقید را، به خاطر این که علم مطلق دارد. علم مقید به کونهی محدودن در خدا نیست، جهل هم مطلقا نیست، حالا جهل مقید را فرض میکنیم، اونم در خدا نیست. آیا این لازمش ارتفاع نقیزینه؟ ارتفاع نقیزین اونه که بگیم علم مقید نیست و علم مقید هست، اون وقت میشه متناقضه. مفاد قضیهی که میگیم لیست الماهیه من حیث هیه به موجوده ولا معدومه، این است که وجود مقید به کونهی فی مرتبت الماهیه نیست، عدم مقید به کونهی فی مرتبت الماهیه هم نیست، ولی وجود مطلق را در نظر بگیریم، گاهی هست گاهی هم عدم مطلق هست، یعنی مطلق از این حیث ها، از حیث تقید به کونهی فی مرتبت الماهیه. وجود خارج از ذات ماهیت گاهی هست به عنوان صفتی زائد بر ماهیت، گاهی هم عدم ماهیت هست به عنوان صفتی زائد بر ماهیت، و همیشه همینطوره، یا وجود زائد بر ماهیت دارد یا عدم زائد بر ماهیت. این دوتا جواب را که یکی ارتفاع نقیزین از مرتبه اشکال ندارد و یکی این که این دوتا نقیزین نیستند، رفع وجود مقید و اسم و رفع عدم مقید، اینها نقیضان نیستن. نقیضان رفع الوجود است، نه رفعی که مقدم باش مقید باشد. عدم مقید نقیض وجود مقید نیست، بلکه سلب کردن وجود مقید میشه نقیض وجود مقید. به عبارت دیگر سلب المقید نقیز از وجود المقید نیست، از سلب المقید، یعنی سلبی که تعلق میگیرد به وجود مقید. اگر ما وجود زید را در مکانی فرض کردیم، سلب وجود در این مکان نقیز وجود در این مکان است، پس اون چه متناقض این هستند این است که ما بگیم ماهیت من حیثیه موجود نیست و ماهیت من حیثیه موجود هست. و حالا که ما این را نمیگیم، این دوتا قضیه نمیگیم هر دو باطل است، یکیش باطله، ماهیت من حیثیه موجود هست باطله، اما ماهیت من حیثیه موجود نیست این صحیح است. رفع نقیزین در اینجا نشده. اون چرا ما نفی می کنیم این است که وجود در مقام ماهیت نیست، عدم در مقام ماهیت هم نیست، بلکه وجودی است گاهی خارج از ماهیت و گاهی عدمی است خارج از ماهیت. این دو بیان را ایشون مفسر همدیگه قرار دادن. میگن اون کسانی هم که میگن ارتفاع نقیزین از مرتبه جایز است و اونی که محال است ارتفاع نقیزین از کل مراتب است، منظورشون همین مطلبه. یه نکته دیگه هم را اضافه میکنن و میگن منظور از این که گفتند حرف نفی را باید مقدم بیارید، بگید لیست الماهیت و من حیثیه الهیه، همین بوده که توجه داشته باشید به اینکه عدم مقید را نمیخوایم رفع کنیم. توهم نشه که میخوایم وقتی میگیم لیست الماهیت و به موجوده ولا معدومه، نقیز وجود را، نقیز موجودیت ماهیت را میخوایم رفع بکنیم، بلکه این لیسه برای این است که بگیم در مقام ذات صرف نظر از وجود خارجی و عدم خارجی، به لحاظ به تعبیر ایشون به لحاظ حمل اولی بر ماهیت نه وجود هم میشود و نه عدم. باز برای تقریب به ذهن، شما اگر گفتید دیوار کور است یا بینا؟ دیوار بینا که نیست، چشم که نداره. کور چطور؟ کور کسی نه که چشم داشته باشه اون نبینه، پس کور هم نیست. حالا این ارتفاع نقیزه این میشه که بگیم دیوار نه کور است نه بینا. بگیم فلان درختی فاسق است یا عادل؟ نه فاسق است نه عادل. چرا؟ برای اینکه فسق نفی مطلق عدل نیست، نفی عدل مقید است، عدل من شأنه ان یکون عادلا. اگه مطلق بود یعنی هر کس که عدل نداشت، هر جایی که عدل نبود باید فسق باشد، باید ظلم باشد، ما نمیشد بگن یک موجودی عادل است، نه عادل است و نه ظالم، برای اینکه ظلم مراش نفی العدل مطلق است. فرض کردیم اون وقت معنا نداشت که بگیم یه موجودی نه عادل است نه فاسق، این رفع نقیزه این میشه. اما فاسق معناش نفی مطلق عدل نیست، بلکه نفی عدل است. امن من شأنه ان یکون عادلا. پس اگر یک کسی داشتیم که اصلا شأنیت عدالت و فسق نداشت، میشه بگن نه عادل نه فاسق. برای حمل اولی مثال دیگری میتونیم بزنیم، بگید آقا سفیدی معناش نور است یا ظلمت؟ شیرینی معناش نور است یا ظلمت؟ شیرینی نه نور نه زور نه نور است و نه ظلمت. این ارتفاع نقیزینه؟ نه. چرا؟ برای اینکه میخوام بگیم توی مفهوم شیرینی مفهوم نور نیست، مفهوم ظلمت هم نیست، هیچ مفهومی نیست، هر مفهومی فقط خودش خودش، همه مفاهیم دیگه از این سلب، چه مفاهیم وجودی چه مفاهیم عدمی. نقیز بودن دو مفهوم به لحاظ مصداق است نه به لحاظ مفهوم. اگر ما گفتیم سفیدی و عدم سفیدی متناقضند، یعنی این که سفیدی مصداق پیدا کند و در این حال مصداق نداشته باشد، این میشه متناقض. یا سفیدی مصداق داره در خارج یا ندارد. اما بگیم مفهوم شیرینی نه سفیدی است نه لاسفیدی، خب بله مفهوم شیرینی لاسفیدی هم نیست، مفهوم شیرینی فقط شیرینی است. این که میگیم ماهیت نه وجود است نه عدم، نه موجود است نه معدوم من حیثیه، یعنی حیثیت ماهیت حیثیت وجود نیست، حیثیت عدم هم نیست. حیثیت ماهیت فقط یه مفهومه، مفهومه یه قالب مفهومی برای یک نوعی از موجود، مفهوم انسان. انسان یعنی انسان، معنی انسان نه موجود است نه معدوم. مصداق انسان است که یا موجود است یا معدوم. اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین به حسب مصداق است. وجود و شی و سلب الوجود، وجود در خارج سلب این وجود خارج. یا اگر شما در مفهوم حساب کنید، وجود یک مفهومی در ضمن مفهوم دیگر و عدم وجود این مفهوم در ضمن اون مفهوم، اینا میشن متناقض، که این هم باز برمیگرده به نحوی به اجتماع مصداق وجود و عدم. خلاصه این یه چیز روشنی است که هیچ مفهومی در مفهوم دیگری وجود نداره، خواه مفهوم وجودی باشد خواه عدمی باشد. ماهیت هم که میگیم نه موجود است نه معدوم است، یعنی حیثیت ماهیت حیثیت وجود نیست، حیثیت عدم هم نیست. شما هر چه مفهوم ماهیت رو تحلیل کنید توش وجود در نمیاد، عدم هم در نمیاد، مثل همه ماهیات دیگه، همه مفاهیم دیگه. پس این چیز عجیبی نیست، چون به یک شکلی مطرح میشه که آدم ایهام تناقض داره، این اشکالات پیش میاد. الفصل الاول الماهیه و هی ما یقال فی جواب ماهو لما کانت من حیث و هیه، یعنی به نظر الی ذاتها فی حد ذاتها لا تعبا ان تتصف به انها موجودتون او معدومه، عبایی ندارد از این که هم متصف به وجود بشه هم متصف به عدم. چون اینجوریست کانت، این جواب لماست، کانت فی حد ذاتها لا موجوده ولا لا موجوده. اگر موجود باشد دیگه عبا دارد از این که معدوم باشه، اگر حیثیت ذات حیثیت عدم باشد دیگه عبا دارد از این که وجود پیدا کند. حیثیت ماهیت که ما ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ عبایی نداره که موجودون برش هم بشه یا معدومون برش هم بشه. پس معلوم میشه هم موجودون خارج از ذات ماهیت است هم معدومون خارج از ذات ماهیته. اگر هر کدام از اینها عین ذات ماهیت بود دیگری برش هم نمیشد، لازمش اتصاف به نقیزین بود. به معنا ان الموجود و لا موجود لیس شیء منهما مأخوذا فی حد ذاتها، در خود ماهیت از اون جهت که ماهیت است نه وجود اخذ شده نه عدم. اگر اخذ بشه در حد ذاتش یعنی چی؟ یا باید عین ماهیت باشه یا جزئش، و هیچ ماهیتی نه جزئش وجود است نه عدم و نه عین وجود عدم است. و ان کانت لا تخلو عن الاتصاف به احدهما فی نفس الامر، به هر حال هر ماهیتی در خارج یا موجود است یا معدوم، در خارج متصف می شود به احدهما لا محاله، به نحو الاتصاف به صفت خارجت عن الذات. اما این اتصاف به معنای اتصاف شیء به صفات ذاته یا به اجزاء ذاته نیست، مثل اتصاف انسان به حیوانیت و ناطقیت. وقتی میگیم الانسان موجودون، موجودون رو که هم میکنیم بر انسان، مثل این نیست که بگیم الانسان حیوانون بالحمل الاولی، بلکه اتصاف به یک صفتی است که خارج از خود ماهیت است. و به عبارت اخرى ماهیت به حسب عمل حمل اولی موجود نیست، و همینطور به حسب حمل اولی لا موجود هم نیست. توی مفهوم ماهیت نه وجود است و نه عدم. و این کانت به حسب الحمل شایع اما موجوده و اما لا موجوده علا نعت المنفصلت الحقیقیه. و بالاخره نمیشه، یا باید موجود باشه در خارج یا نباشه. این به لحاظ حمله شایع است. و هادا و المراد به قولهم ان ارتفاع الوجود والعدم عن الماهیت من حیث هیه من ارتفاع النقیزین عن المرتبه. از کردم در اینجا متعرض دو تا جواب شده. از اون اشکال که وقتی میگید نه موجود است و نه لا موجود میشه ارتفاع نقیزین، یه جوابش اینه، گفتن ارتفاع النقیزین عن جمیع مراتب الواقع محالون. اینجا ارتفاع نقیزین است از مرتبت و ذات الماهیه، نه از جمیع مراتب واقع. جمیع مراتب واقع ها که حساب بکنیم، یکیش هم مرتبه خارجی است. در مرتبه خارجی و عینی نمیشه که هم وجود مرتفع باشد هم عدم، اونجا حتما یکیش هست. اما از مرتبه ذات ماهیت که یکی از مراتب نفس الامر است، ارتفاع و نقیزین اشکال ندارد. بعضی اینجور جواب دادن. ایشون میفرمان منظورشون همین مطلبه، این که میگن از مرتبه نفس ماهیت ارتفاعش اشکال ندارد، یعنی به حسب حمله اولی. و هازا هو المراد به قولهم ان ارتفاع الوجود والعدم عن الماهیت من حیث هیه از قبیل ارتفاع نقیزین از مرتبه ای از واقعیت است. این من ارتفاع خبره، خبر این است. ارتفاع نقیزین از مقام ماهیت از قبیل ارتفاع نقیزین از مرتبه ای از واقعیت است، نه از کل مراتب واقع. ولیسه ذالک به مستحیل، ارتفاع نقیزین از یک مرتبه ای از مراتب نفس الامر محال نیست. اونی که محال است این است که نقیزین ان جمیع المراتب مرتفع باشند، که از جمله از مراتب خارج و واقعیت عینی است. و انما المستحیل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا و به جمیع مراتبه. اگر همه مراتب واقع را در نظر بگیریم و ببینیم نقیزین مرتفع هستند از همه اینها، این محال است. بعضی اینجور تعبیر کردن، حالا تفسیر میکنند این مطلب را با بیان دیگری. از کردم دو تا جوابه، ایشون یکی از جواب را مفسر جواب دیگه قرار میدن. یعنون بهی، از اینجا جواب به شکل دیگری است. منظورشون اینه ان النقیض الوجود المأخوذ فی حد الذات لیس هو العدم المأخوذ فی حد الذات. اگر گفتیم وجود در مقام ذات، نقیضش چی میشه؟ نبوده این وجود در مقام ذات، نه اینکه عدم در مقام ذات. یه وقت میگیم وجود به قید کون هازل وجود فی مقام ذات، اینا خواستیم سلب کنیم میشه چی؟ میشه نفی این وجود مقید به کونی فی مقام ذات، این میشه نقیض اون وجود. وجود مقید نقیضش میشه چی؟ نفیی که تعلق گرفته است به این وجود مقید، اما خود نفی قید نداره. نفی میکنیم مطلقا چی را؟ این وجود مقید را، این میشه نقیض. اما بگیم وجود مقید به این که در این مرتبه باشد با عدمی که مقید باشد به این که خود عدم در این مرتبه باشد، که سلب تغییر قید بهش بخوره، اینا نقیضان نیستن. مثل جهل مقید و علم مقید میمونیم، نقیضان نیستن. اون چه نقیض وجود مقید است، سلب کردن این وجود مقید است. نقیض کل شیء رفعه سلبه، سلب همون چیز. سلب این وجود مقید میشه نقیض وجود مقید. اما سلب مقید و وجود مقید این دوتا نقیضان نیستن. سلب مقید از سلب المقید که خود سلب قید داشته باشه، این نقیض وجود المقید نیست. برای اینکه در وجود مقید که احد النقیضین است، سلب باید بخوره به کل این، باید این وجود مقید را سلب کند. چطور؟ مطلقا، اون میشه نقیض. اما کنار وجود مقید بذاریم سلب مقید، بودن مقید و نبودن مقید، نه اینکه سلب بودن مقید. اون چه نقیزان هستن این است که سلب بخوره به عین اون چیزی که نقیز فرض شده، نه اینکه سلبم یک قیدی بهش بخوره، اون وقت دیگه نقیز نمیشه. به عبارت دیگر سلبی نقیز است که خود سلب مطلق باشد، متعلقش عین اون نقیزی است که اونجا فرض شده. اگه مطلق است مطلق، اگه وجود مقید است مقید. سلب الوجود المقید نقیز للوجود المقید، اما به شرطی که خود سلب قید نداشته باشه. ولی از سلب المقید این نقیز سلب الوجود المقید نیست، نقیز الوجود المقید نیست. و اینجا اون چیزی را که ما میخواییم نفی بکنیم دو شیء مقید است: الوجود المقید و بکونی فی مرتبت ذات و العدم المقید و بکونی فی مرتبت ذات. اینا هستن که سلب میشن، اینا متناقض نیستن و هم نقیزه نیستن. یعنون بهی، منظورشون این است که نقیز وجودی که در حد ذات اخذ شود، نقیزش نیست عدمی که مأخوذ در حد ذات باشد. عدم مأخوذ فی حد ذات، این خود عدم مقید است، این نقیز نیست، نقیز الوجود المقید نیست. نقیز وجودی که در حد ذات اخذ شود، عدمی که در حد ذات اخذ شود نیست، بل عدم الوجود المأخوذ فی حد ذات. پس چی نقیز وجود مقید است؟ سلب این وجود مقید، به شرطی که خود سلب دیگه قید نداشته باشید. بن یکون حد الذات، که همین مرتبه ماهیت باشد، قید برای وجود، نه قید برای سلبی که به وجود تعلق میگیره. سلب دیگه نباید قید داشته باشید تا بشه نقیز. اون مسلوب است که اگر مقید بود در طرف نقیزش هم وقتی سلب هم میخوره باید سلب بخوره به همون شیء مقید. پس نقیز وجود، وجود مقید میشه عدم الوجود المقید، نه العدم المقید. یعنی سلب وجود مقید رفع المقید است، نه الرفع المقید. خود رفع نباید قید داشته باشه، مرفوع باید قید داشته باشه. ولذا قالو اذا سئل عن الماهیت من حیث هی به طرفه نقیزین کان من الواجب ان یجاب به سلب طرفین. باید بگیم وقتی میگن ماهیت موجود است فی مقام ذاتها، میگیم نه لیس به موجود. معدوم است، میگیم لیسه به معدوم. اما گفتن این لیسه را باید مقدم بدارید بر من حیث و هیه، باید بگید لیسه تل موجودت و ماهیت و من حیث و هیه به موجوده و لیسه تل ماهیت و من حیث و هیه به معدومه. برای اینکه من روشن باشه که میخواد وجود از مقام ذات را سلب کنیم، نه مطلق الوجود را. عدم مأخوذ در حد ذات را میخواییم سلب کنیم، نه مطلق العدم را. هر ماهیتی بالاخره یا در خارج موجود است یا معدوم، نمیشه نه مطلق الوجود را داشته باشد نه مطلق العدم را، بلکه وجودی که قید شود به این که وجود در مقام ذات ماهیت است. یعنی خود مفهوم ماهیت مشتمل بر مفهوم وجود است، چنین چیزی نیست. باید جواب بدید به سلف طرفین مع تقدیم سلب علی الحیثیه، حتی یفید سلب مقید را نه از سلب المقید را. فاذا سئل هل الماهیت من حیثیه موجوده او لیست به موجودیه، جوابش اینه لیست الماهیت من حیثیه به موجوده ولا لا موجوده. لیفید ان شیئا من الوجود والعدم غیر مأخوذ فی حد ذات الماهیه، توی مفهوم ماهیت هیچ کدوم از این دوتا مفهوم نیست. برای تقدیم سلب که باید لیسل و مقدم داشت بر حیثیت، وجوه دیگری هم ذکر شده، همه اونها عین این نیست، چند وجه ذکر شده، یکیش اینه که ایشون اینجا فرمودن. در منظومه وجه دیگری را ذکر کرده. و نظیر الوجود و العدم فی خروج همان الماهیت من حیثیه سائر المعان المتقابله. نه اینکه خیال کنید وقتی میگیم ماهیت من حیثیه لا موجود و لا معدوم، فقط وجود و عدم است که از ماهیت سلب میشه، همه مفاهیم از ماهیت سلب میشه غیر از ذاتیات خودش. یعنی انسان من حیث انه انسانون فقط حیوان و ناطق است، نه زاهک است نه غیر زاهک، نه قائم است نه لا قائم. یعنی هیچ کدوم این مفاهیم توی مفهوم انسان نیست، تمام مفاهیم متقابل از این سلب میشه. لا اسود است نه ابیض که متضادانه. حتی ماهیت انسان نه مرد است نه زن، مردیت و زنیت خارج از مقام ذات ماهیت است، به عوارض حاصل میشه. ماهیت انسان هست و منقسم میشه به مرد و زن. اگر مرد بودن جزء ماهیت انسان بود، زن دیگه نباید انسان باشه. اگر زن بودن جزء ماهیت انسان بود، مرد نباید ماهیت انسان باشه. پس معلوم میشه در مقام ماهیت نه مردیت خوابیده نه زنیت. ولذا آیت تصف تارتن بر رجولیه و اخرا بلونوسیه. پس وقتی یک شیء متصفه به متضادان میشه، معناش این است که در مقام ذاتش نه این است و نه آن. پس جمیع صفات متقابل، چه ازداد باشند چه نقایض باشند چه به صورتهای دیگری، از مقام ذات ماهیت مرفوع است. یعنی مفهوم ماهیت مشتمل بر اونها نیست. حتی لوازم ذات ماهیت، ماهیت الاربعه من حیث و هی اربعتون لا زوج ولا فرد. زوجیت از اربعه جدا نمیشه، اما جزء ماهیتش نیست. یکی از وجوهی که ذکر کردن برای تقدیم حیثیت اینه که عوارض ماهیت هم از ماهیت سلب میشه. تو منظومه روی این وجه تکیه کردیم، میگه علت تقدیم حیثیت اینه که حتی عوارض خود ماهیت، عوارض ذاتی ماهیت هم ازش سلب بشه. ماهیت اربعه فقط اربعه است، زوجیت یه مفهومی است غیر از اربعه. با اینکه همیشه اربعه زوج است، اما مفهوم اربعه مفهوم زوج نیست. مفهوم اربعه یعنی چهار تا یکی. زوجیت یه مفهومی است لازمه اینه، هیچ وقت هم از این انفکاک پیدا نمی‌کنه، اما مقام ذاتش نیست، عارض ذات است. مفهومی است لازم این ماهیت، نه عین ماهیت. و نظیر الوجود و العدم فی خروج همان الماهیت من حیثیه سایر معانی متقابلی که در قوه نقیزه اینن، یا واقعا نقیزه این هستن مثل کلی و لا کلی، یا در قوه نقیزه اینن مثل کلی و جزئی، عدم و ملکه ازداد، اینا در قوه نقیزه اینن. یعنی یکیشو میشه به صورت سلب دیگری بیان کرد. حتی ما عدوه من لوازم الماهیه، اونها هم خارج از مقام ذاته. فلیست الماهیه تو من حیثیه لا واحد ولا کثیر، انسان فی حد ذاتها نه واحد است نه کثیر، نه کلیست نه جزئی ولا غیر ذلک من المتقابلات. و حتی اربعه هم لا زوج ولا فرد فی مقام ذاتها ها، بل یتصف به ها اتصاف شی به امر خارج از ذاته. و صلی الله علی محمد.